میتونیم که لباس گرمتری بپوشیم یا نه هنوز مثلا میتونیم آستین کوتاه بپوشیم، میتونیم هنوز تیشرت بپوشیم، میتونیم نازک بپوشیم. در هر صورت خیلی مراقب خودتون باشید، امیدوارم که حال و هوای دلتون حال هوای خیلی خوبی باشه. که از دوستان حالا پیامکی فرستاده بود راجع به حال هوای پاییز بود که با برنامه شروع کردیم، گفتیم این جمله رو کامل کنید که پاییزه. و یکی از دوستان گفته دلنوشته های عاشقانه، یکی از دوستانم گفته که پاییز و رنگارنگی درخت‌ها واقعا همینطوره. شما البته نمیگم از الان یک ماه دیگه سمت جنگل برین، حالا هر جنگلی برید اون رنگارنگی درخت‌ها رو می‌بینید، واقعا لذت می‌برید. خب رسیدیم به ساعت 15:30، بازار گفتگو رو می‌خوایم تقدیم شما عزیزان بکنیم، با در واقع گفتگویی شده با رئیس اتحادیه نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران. این برنامه رو بشنوید، بعد از این برنامه باز در خدمت شما خواهیم بود و گفتگوهایی که خواهیم داشت.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
من محسن گلستانی هستم، متولد 1363 در تهران. تحصیلات من تا مقطع دکترا در حوزه کسب و کار خانوادگی از کشور هلند بوده و به عنوان یه فعال صنفی در حوزه نوشت افزار در کنار خانواده و کسب و کار خانوادگی مشغول به کار هستم و یک سال و اندی هستش که به عنوان رئیس اتحادیه صنف نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران در خدمت همکاران و مردم هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان خوب و عزیز شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. امروز مهمان حضوری بازار گفتگو جناب آقای محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران هستند. سلام، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. جناب مهندس، میخوایم از شما از اعضای اتحادیه‌تون بپرسیم که در حال حاضر چقدر هست، چه شرکت‌هایی یا افرادی مثل حالا فروشندگان لوازم و تحریر، لوازم مهندسی، وارد کنندگان، تولید کنندگان داخلی و خارجی چه جور شامل اتحادیه شما میشن؟
اتحادیه ما صنف فروشندگان نوشت افزار هست.
بله.
ولی خب ما به عنوان یه خانواده ارتباط تنگ و تنگی هم با وارد کنندگان، هم با تولید کنندگان، عمده فروشان، بنکداران و خرده فروشان و حتی شهرستانایی که حالا شاید به تهران ارتباطی پیدا نکنه داریم، در خدمتشون هستیم.
چقدر اعضا دارین آقای؟
1800 واحد صنفی ما تو تهران داریم که جواز کسب داره.
خب هر این 1800 واحد یک عضو حساب میشه؟
بله.
آقای گلستانی، نوشت افزار یا لوازم مهندسی، ما نوشت افزار رو میدونیم، از لوازم مهندسی یک توضیح مختصر مفید ازتون میخوام.
عرضم به حضورتون که خود اساسا نوشت افزار یه صنفی هستش که فوق العاده متنوع هست. یعنی اولین چیزی که به ذهن مترتب میشه اقلامی هستش که در مقاطع تحصیلی دانش آموزان تهیه میکنن، ولی ما تنوع خیلی زیادی داریم وقتی که بحث دانش آموزی عبور میکنیم، وارد مرحله دانشجویی میشیم و یا مصارف هنری، مصارف صنعتی، اداری و امثال هم که پیش میاد، صنف نوشت افزار خیلی بست پیدا میکنه و ما خیلی ساده مثلا میگیم مداد، ولی خود مداد تنوع عجیب و غریبی داره. میگیم دفتر، تنوع عجیب غریب داره. حتی مثلا وقتی به ماژیک اشاره میکنیم، ما ماژیک هایی داریم که شاید اگر نباشه خیلی از صنایع ما مختل بشن، صنایعی که کوره ای هستن و نیاز دارن به نشان گذاری که مقاوم باشه در برابر حرارت. بنابراین یه طیف خیلی گسترده ما در حوزه نوشت افزار داریم، ولی در حوزه لوازم مهندسی برخلاف نوشت افزار که فوق‌العاده متنوع شده، ولی لوازم مهندسی کمی تقلیل پیدا کرده به واسطه رشد تکنولوژی، یعنی لوازم نقشه برداری، لوازم نقشه کشی و امثال هم این روزا خب خیلی با جی پی اس ها و وسایل الکترونیک و یا نرم افزارهای دیجیتالی در حال انجامه و ما تو حوزه نوشت افزار رشد داریم و در حوزه لوازم مهندسی افت.
آقای گلستانی، در رابطه با کارکرد اتحادیه هم یک توضیحاتی رو بفرمایید، چطوری با اعضای خودتون همکاری دارید، این ارتباط به چه وسیله انجام میشه، چه خدماتی رو میتونید شما به وسیله اعضا ارائه بدید به جامعه؟
اتحادیه عملا یک تشکل صنفی هست که سعی میکنه منافع مردم، منافع واحدهای صنفی و منافع فعالان اقتصادی که تو این حوزه هستن رو همه رو با هم بتونه تامین بکنه. یعنی ما سعی میکنیم در حوزه عرضه جوری اقدام بکنیم که کالاها به موقع و به اندازه کفایت در بازار موجود باشه به واسطه هماهنگی که با بخش تولید یا وارد کننده های محترم داریم. در حوزه توزیع، نظام توزیع از بنکدار و عمده فروش و خرده فروش زیر نظر اتحادیه هست که کالاها با کیفیت، با قیمت مناسب و به صورت درست و سازمان یافته بتونه از طریق واحدهای صنفی رو پیشخون فروشگاه ها قرار بگیره و زمانی که تقاضا، که ما معمولا تو صنف نوشت افزار پیک تقاضا رو در فصل بازگشایی مدارس داریم، سعی میکنیم با نظارت هایی که به واحدهای صنفی داریم جوری عمل بکنیم که با قیمت مناسب و با کیفیت مطلوب انشالله کالا به دست مردم برسه و رضایت عمومی جلب بشه. برای این اتفاقاتی که خدمت شما عرض کردم نیاز هستش که اتحادیه با نهادهای مسئول دولتی و امثال هم ارتباطاتی داشته باشه، مطالب رو منتقل بکنه چه از واحدهای صنفی به دولت و چه از دولت به واحدهای صنفی.
بله،
این وظایف اتحادیه هستش که نه فقط لزوماً اتحادیه، ما تمام اتحادیه ها به عنوان تشکل صنفی به دوش میکشن و در خدمت مردم و واحدهای صنفی هستن.
حالا شما از افزایش قیمت گفتید و اینکه اتیکت روی تمام، یعنی برچسب قیمت روی همه اقلامی که صنعت نوشت افزار تولید میکنه قرار میگیره. افزایش 30% نوشت افزار رو ما نسبت البته به سال گذشته ها داشتیم، اتحادیه نظارتی داشته؟
بله، یعنی شاید خیلی از این میتونست این رقم خیلی بیشتر باشه. اتحادیه از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال هماهنگی‌های خوبی با بخش تولید و وارد کننده ها داشتیم، جایی که خلأ داشتیم سعی کردیم اطلاع بدیم و کالاها از نظر تأمین کالا نقش اتحادیه نسبتاً پررنگ بود. الانی که من خدمت شما دارم صحبت میکنم، بعد از شاید ماه‌ها پیگیری بسیاری از بارهای نوشت افزاری که در زمستان خریداری شده بود و در گمرکات معطل بود، بخش زیادیش، البته همش نه، بخش زیادیش با پیگیری هایی که از طریق وزارت سمت و نهادهای مسئول اتحادیه داشت تونستیم دغدغه هامون رو منتقل بکنیم که اگر این کالاها نرسه ممکنه دچار کمبود کالا و به تبع افزایش قیمت باشیم و تلاش‌های خیلی زیادی انجام شد که بخش زیادی از این محموله‌ها ترخیص بشه و به موقع وارد نظام توزیع بشه که حضور پررنگ این کالاها باعث شد که علارغم افزایش قیمت 40-50% که ما در بهار 1404 نسبت به شهریور 1403 داشتیم، ولی علارغم اون 40-50% افزایش قیمت، ما چون جنگ 12 روزه رو داشتیم و رکود بود و نگرانی نسبت به آینده کشور و فضایی که تو کشور حاکم بود، وفور کالا منجر به این شد که افت قیمت 10-20% رو شاهد باشیم و ما امروز به جای اینکه 40-50% افزایش قیمت داشته باشیم شاهد افزایش قیمت 30% هستیم.
من میخوام اینو از شما بپرسم، یه پرانتز اینجا باز کنم که شما فرمودید بارهایی که در گمرک بوده و انبارها بوده از سال گذشته ترخیص نشده بوده، درسته؟
بله.
خب باید به قیمت سال گذشته فروخته بشه دیگه، درسته؟ یا قیمت روز رو شما روی این بارها گذاشتین؟
ببینید، من لازمه یه خورده مفصل‌تر خدمت شما
عرض می‌کنم.
صنف نوشته افسار صنف فصلی هست. ما در 15 شهریور تا 15 مهر ماه شاهد پیک تقاضا هستیم. فعالان صنفی، یعنی فعالان اقتصادی که تو حوزه نوشته افسار فعالیت میکنن، معمولاً چه واحد تولیدی باشن و چه وارد کننده، وارد کننده محصول نهایی،
بله،
از زمستان اقدام میکنن به خرید مواد اولیه یا محصول نهاییشون. و معمولاً کالاهایی که در زمستان خریداری میشه باید در خرداد و یا اوایل تابستون وارد نظام توزیع بشه و ورود این کالاها به نظام توزیع در چند مرحله از طریق عمده فروشان و بعد خرده فروشان اتفاق میفته که ما تو 15 شهریور بتونیم کالاها رو تو پیشخون فروشگاه ها موجود داشته باشیم.
بله.
اتفاقی که امسال افتاد، کمی اختلال تو این روند پیش آمد.
همین اتفاقی که گفتی در انبار دپو شده بودن، درست؟
در گمرکات دپو
در
شده بودن.
در گمرکات، بله.
ما همکاران ما مثلا از زمستون کالا رو خریدن، اوایل بهار کالا موجود شده و یا حتی داریم زودتر، حتی محمولایی داریم که 8 ماه 9 ماه الان تو گمرکات معطل هستن. و چالش بزرگی که همکاران ما داشتن در خصوص تخصیص ارز بود و یا سهمیه‌های وارداتی بود که این چالش‌ها خصوصا بخش تولید ما رو خیلی آزار داد، از این جهت که مواد اولیه به موقع تامین نشد.
بله.
و تولیداتی که باید در معمولاً بهار و اوجش در تابستون انجام می‌شد موکول شد به تابستونی که همراه بود با قطعی‌های مکرر برق.
من اینا می‌خواستم ازتون بپرسم تأثیری داشته اصلا؟
به شدت. بله. بله. واحد تولیدی، خب خیلی واحدهای تولیدی آسیب دیدن، هیچ کس منکر نیست، ولی واحدهای تولیدی نوشته افسار چون کار فصلی دارن، اوج تولیدشون در فصل تابستان هست و وقتی 3 روز در هفته واحد تولیدی تعطیل باشه و هزینه سربار حقوق، دستمزد و هزینه‌های جاری که تو کارخونه وجود داره به تیراژ به درستی تقسیم نشه و افت تیراژ تولید داشته باشن، نتیجهش میشه افزایش قیمت. یعنی شاید دولت محترم خیلی راحت میتونست با یه تخصیص ارز مختصر، صنف ما صنف بزرگی نیست، گردش مالی چندانی نداره،
بله،
ولی تاثیرگذار هست به حیث اینکه با جمعیت زیادی از دانش آموزان روبرو هستیم و پیک تقاضا. بنابراین شاید با چند میلیون دلار ناقابل میتونستیم ما این صنف رو خیلی پویاتر داشته باشیم، قیمت‌ها رو حتی از اینی که هست یه خورده شاید کمتر داشته باشیم، ولی متاسفانه صلاح دید مدیران ارشد دولتی اینجوری بوده که ارز و جور دیگه‌ای مدیریت بکنن و تخصیص به موقع نشده و کالاها درست، مواد اولیه تولید درست تامین نشده و همزمان شده با قطعی‌های مکرر برق و افزایش بهای تولید.
از ارز گفتید، من میخوام اینو بپرسم که شما ارز دولتی بهتون چقدر تعلق میگیره یا اصلا تعلق میگیره و یا اینکه نه همه حتی از مواد خام گرفته تا نهایت رسیدن به تولید ارز رو خودتون تامین میکنین، شما با بخش خصوصی بیشتر کار میکنید یا دولت نظارت داره، اینا رو برامون توضیح بدید.
ببینید غالبا، ببینید اگر واردات قانونی رو مد نظر قرار بدیم، شما وقتی ثبت سفارش میکنید ارز اون باید از طریق مبادی مجاز تامین بشه.
بله.
و
پس ارز دولتی بهتون تعلق میگیره.
بله بله تعلق، بله، میگیره، ولی محدودیت داره و البته آپشنای دیگه ای هم هست، مثل اینکه مثلا طرف صادرات داشته باشه و ارزشو خودش تامین بکنه که خب چندان تو صنف ما پررنگ نیست و اون موضوع ارز دولتی غالب هست.
ما 60% از وارداتمون اختصاص داره نوشته افزار رو میگم آقای گلستانی. میخوام بدونم که مشکلات ارزی که مایه ما به تفاوت ارز و کد راهگیری بانک چه تأثیری بر اعضای اتحادیه میگذاره و اصلا چطوری میتونیم ارزیابیش بکنیم؟
ببینید حدود 60% تولید، 60% نیاز بازار ما رو تولید داخلی تامین میکنه.
پس 40% واردات داریم. خب من اشتباه گفتم 60% رو، درسته؟
خواستم اینو اصلاح بکنم. نکته دومی که وجود داره، چه واردات محصول نهایی که خب مستقیما وابسته هست به ارز و چه تولید داخلی، ما متاسفانه علارغم اینکه 60% تولیداتمون نیاز کشور تولید تامین میکنه، ولی این 60% به شدت وابسته است به مواد اولیه خارجی. یعنی
خب
چه
پس
وارد...
همون حرف من
بله.
میشه
چه واردات باشه و چه تولید، ما وابستگی به نرخ ارز داریم.
یعنی اون قدری که شما فرمودید که نرخ ارز دولتی تأثیری نداره، باید ارز آزاد رو هم به کار بگیرید، درسته؟
نه لزومن، نرخ ارز دولتی تعیین کننده است
کاملا،
نه 100% ولی غالبا.
متشکرم. یک آمار بالای ترک تحصیل دانش آموزان رو داریم، چه چالش های اجتماعی اقتصادی رو شما میبینید که اعضا میتونن برآورده بکنن و تأثیر اون رو بر بازار چطور میبینید که این دانش آموختگان ما یا دانش آموزان ما بتونن به راحتی دسترسی داشته باشن به نوشت افزار؟
ببینید
اعضا چه کاری میتونه بکنه؟
من لازمه یکم توضیح مفصل تر بدم که بتونیم نتیجه درست بگیریم.
بفرمایید.
معمولا با فصل بازگشایی مدارس ما خانوار با فشار مالی ناشی از ثبت نام بچه ها، سرویس مدارس، پوشاک، کفش، کیف و بخش کوچیکش میشه نوشت افزار. نسبت به سایر اقلام وقتی مقایسه بکنیم، نوشت افزار سهم کوچیکی داره در مایحتاج شروع سال تحصیلی برای دانش آموزان.
درسته.
بنابراین سهم ما اونقدر پررنگ نیست، ولی ما خودمونم مسئول میدونیم.
یعنی شما میفرمایید این در آخر کار قرار داره، ابتدای کار.
وقتی شما مقایسه بکنید مثلا با شهری مدارس یا مثلا سرویس مدارس یا بحث پوشاک و امثال هم،
بله،
نوشت افزار چندان سهم بزرگی نداره. نمیخوام منکرش بشم، سهم داره ولی اونقدر بزرگ
نیست.
نکته دومی که وجود داره اینه که نوشت افزار و خانوار به صورت عمده معمولا سالی یک بار خریداری میکنن.
البته تو طول سال هم استفاده، بله، دارن.
بله این اتفاق میفته، ولی بله. چیزی که یعنی اگه مقایسه بکنین با ارزاق عمومی، خب ما تورم داریم.
بله.
بنابراین خانوار شاید ارزاق عمومی و روزمره خریداری بکنه و این افزایش قیمت چون تدریجی هست براش ملموس نباشه، زیاد احساسش نکنه. ولی وقتی حتی تو پوشاک همینطور، تو کفش همینطور، ولی لوازم و تحریر معمولا به صورت عمده سالی یک بار خریداری میشه و مصرف کننده نسبت به شهریور سال گذشته قیاس میکنه و افزایش قیمت براش محسوسه. ما همونطور که عرض کردم تورم 30% رو داریم تو حوزه نوشت افزار که از تورم عمومی جامعه حدود 10-12% کمتره.
بله.
این فشاری هستش که همکاران صنفی ما متحمل میشن برای اینکه این خودشونو نسبت به دانش آموزا و هم موضوع ترک تحصیلی که شما فرمودین یا فشاری که به خانواده،
آماری که داریم آقای گلستانی بین کلامتون میام مصاحبه میکنم، 5% دانش آموزان کشور سال گذشته ترک تحصیل کردن و این خیلی رقم بالاییه.
متاسفانه
با توصیف این که کشور ما کشور جوانی نیست و اگر همین مقدار هم اگر بخواد پیش بره مشکل ساز میشه. من این رو میخواستم توی پرانتز بگم خدمت شما.
بله، ما سال گذشته آماری که آموزش پرورش اعلام کرد شهریور پارسال 750,000 نفر
ترک تحصیل
داشتیم که دردناکتر از شاید آدم بغضش میگیره وقتی میخواد بگه اینه که 150,000 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی ترک تحصیل داشتن.
خب شمایی که تولید نوشت افزار دارید و یا اتحادیه، نمیتونه کمک خاصی در این مورد انجام بده؟
همین عرض میکردم خدمت شما. ببینید نسبت به تورم عمومی 42%، صنف ما 30% افزایش قیمت داشته. یعنی ما این 10% فشاری هستش که همکارای ما متحمل میشن برای اینکه این احساس مسئولیت رو دارن و سعی میکنن کمترین فشار رو بتونن به مردم بیارن، در این حال که بتونن بقای خودشون هم داشته باشن. یعنی با حداقل سودها مشکلات زیاده واقعا. یعنی همین الانی که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، بسیاری از واحدهای صنفی که در سنوات قبل معمولا توی شهریور ماه که اوج فروششون هست، از قدیم رسم بود دختر شوهر میدادن، ماشین میخریدن، موتور میخریدن، فرش خونهشون رو عوض میکردن، ولی واقعیت اینه که شرایط اقتصادی به گونه ای شده که تو این ایام که اوج درآمد صنف نوشت افزار هست، خیلی از همکاران ما از پاس کردن چک هاشون ناتوان هستن. یعنی بحث فشار مالی همونطوری که به مردم میاد، به واحدهای صنفی هم داره میاد و این موضوع دو طرف است. ما باید جوری رفتار بکنیم که هم بقا دوام این صنف و واحدهای تولیدی رو داشته باشیم، هم تا جایی که میشه فشار به مردم نیاد و انشالله بتونیم اتفاقاتی که سال گذشته در خصوص ترک تحصیل افتاد امسال شاهدش نباشیم. در کنار همه اینا ما یک بخش عمده فعالیت‌های صنفیمون اختصاص داره به امور خیریه. یعنی بسیاری از محصولات نوشت افزار هستن که بدون سود و یا با حداقل سود توسط خیلی از همکاران ما داوطلبانه تعمیم میشه برای واحدایی که
امور زیر نظر اتحادیه،
بخشش زیر نظر، خیلی خیلی دیگه‌اش خب مستقلا کار خیر هست، زیادم سر صدا نمی‌کنه، ولی ما به این موضوع اشراف داریم که شاید تیراژ خیلی بالایی پک‌های خیریه در سال تأمین میشه از طریق همین واردهای صنفی و یا وارد کنندگان محترم و یا تولید کنندگان که دست به خیر هستن، و ما تو اون حوزه هم غم مردم رو داریم و واقعا نگرانیم از این بابت که مردم تحت فشارن و سعی میکنیم تا جایی که دستمون بر بیاد بتونیم کمک مردم بکنیم و آماری که شما فرمودین انشالله امسال کمتر باشه.
من عرض کردم خدمتون، امیدوارم که همه اونهایی که دستی به خیر دارن گشایش بدن این راه رو بیشتر، یعنی راه بیشتر باز باشه تا ما امسال 5% داشتیم سال گذشته، امسال حداقل بتونیم این 5% رو جبران بکنیم. آقای گلستانی میگم بله، امیدوارم، من که آرزومه. آقای گلستانی عزیز، همه مهمانان برنامه بازار گفتگو حالا از بخش خصوصی و بخش دولتی، نظارت بخش خصوصی، نظارت بخش دولتی، ضمن اینکه همه اینها رو داریم در برنامه اظهار نظر می‌فرمایند و دغدغه‌ها و چالش‌های خودشون رو میگن، یک پیام و یک دیدی به آینده هم برای ما دارن. من می‌خوام شما برای ما بفرمایید دیدتون نسبت به صنعت نوشت‌افزار در نهایت در کشور خودمون چه دیدی هست؟ آینده رو به چه شکلی در صنعت نوشت‌افزار می‌بینید؟
صنف نوشت‌افزار از شاید 10-12 سال گذشته رویکرد مثبتی نسبت به تولید پیدا کرد و تولید داخلی به شکلی پیش رفته که امروز ما شاهد تولیداتی هستیم که قابل رقابت هست با کالای خارجی ولی امکان صادرات ندارن بنابر 1001 دلیل. ببینید، تولید کننده ما الان ظرفیت تولید داره، ماشینالات آورده، تکنولوژی داره، افراد متخصص پرورش داده، ولی تو تأمین مواد اولیه‌اش مشکل داره. خب وقتی خوراک مواد اولیه به این کارخونه نرسه، خروجیش هم خب به تبع کمتر میشه.
بله.
وقتی دولت به جای اینکه مثلا تو در امور انرژی بتونه به موقع سرمایه گذاری بکنه و این وضعیت برای کشور ما پیش نیاد، اقدام کرده به مداخلات در امور اقتصادی به نحوی که در همه شؤون خواسته دست بذاره که آقا تو چه باریو بیاری، چه مقدار بیاری، چقدر بیاری، چقدر ارز بگیری، چجوری بفروشی، کجا دپو بکنی، و سامانهای متعددی که مثل قارچ واقعا همه ما رو درگیر کرده. برای هر اقدام ساده شما برای واردات، تولید و یا فروش کالا ملزمی که در سامانهای متعدد بتونی ثبت نام بکنی و خرید فروش‌ها رو ثبت بکنی و اینا آزاردهنده است برای فعال اقتصادی. بدون تعارف تمام این سامانه‌ها نیازمند نیروهایی هستش که تحمیل میشه به یک فعال اقتصادی، از این جهت که باید حقوق تامین بکنه مثلا برای کارمندای مالی. اگه یک نفر کارمند مالی داشته باشه، مجبور بکنه 3 یا 4 نفر که بتونن جوابگو این سامانه‌ها باشن.
بله، صد.
هزینه‌های تولید بالا میره. همکارای ما ماشینالات دارند ولی اجازه ترخیصش از گمرکات داده نمیشه. مواد اولیه ما 8 ماه 9 ماه زیر آفتاب تو گمرکات جنوب کشور کیفیتشون از دست میدن. شما وقتی مثلا جوهر خودکار داری میاری و 8 ماه زیر آفتاب باشه، خب کیفیت مطلوب مطمئنا نخواهد داشت. اینا مشکلاتیه که دولت اگر فعال اقتصادی رو بتونه آزادانه، نمیگم بدون نظارت، نظارت بکنه ولی مداخله نکنه. وقتی در تمام شؤون ما معطل و منتظر بخشنامه ها و تصمیمات دولتی هستیم، پیشبینی و برنامه ریزی رو از یه واحد تولیدی سلب میکنه. و واحد تولیدی، من یادم یکی از همکاران ما گلایه داشت نسبت به کیفیت یه واحد تولیدی، و وقتی زنگ زدم دیدم اون بنده خدا به نفس نفس زدن داره جواب منو میده، گفتم چرا نفس نفس میزنی؟ گفت تو پله‌های فلان اداره دنبال سهمیه گازوئیل ژنراتور کارخونه‌ام. و من اصلا اون مشکل رو مطرح نکردم،
چون به علت قطعی برق مجبور بودن که
ژنراتور گذاشته. بله. و اون ژنراتور گازوئیل نداره، برای اینکه گازوئیل بگیره در حال دوندگیه. خب اون صاحب کارخونه بنده خدا بالا سر کارش نیست که بخواد به کیفیت یا تولید کارگرش اشراف داشته باشه. و من جواب خودمو با نفس نفس زدنهای اون صاحب کارخونه متوجه شدم، اصلا سوالمو مطرح نکردم، گلایه‌مو مطرح نکردم. امیدواریم که شرایط کشور جوری پیش بره که ایشالله امسال که گذشت، دقیقا سال آینده بتونیم دغدغه های تولیدی، دغدغه های صنفی و دغدغه های مردم رو حداقل کمتر داشته باشیم و شب راحت تر بخوابیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محسن گلستانی، رئیس اتحادیه صنف نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران. اگر صحبت خاصی ندارید من باهاتون خدافظی کنم.
من میخوام از مردم خواهش بکنم که همون جوری که همکاران ما تمام قد پشت مردم واستادن و سعی میکنن جوری فعالیت بکنن که رضایت عمومی جلب بشه با کمترین قیمت، بیشترین، بالاترین کیفیت و دغدغه مردم رو دارن، میخوام از مردم هم خواهش بکنم که سعی بکنن بیشتر از واحدهای کسبی که جواز کسب دارن کالا خرید بکنن. خرید از دستفروشان و یا اصطلاحاً قرفه هایی که مثلا تو نمایشگاه هایی که شهرداری برگزار میکنه چندان زیبنده نیست، نظارتی روش نیست، امکان اجحاف در حق مصرف کننده به اشکال مختلف از اون طرق وجود داره
و تولید کننده
بله، کالاهایی که ممکنه قاچاق باشه، کالاهایی که ممکنه تقلبی باشه، کالاهایی که بیکیفیت باشه. شما خیلی راحت به اصطلاح، ما اصطلاحی داریم به اسم ته انباری.
بله،
مثلا اگر ماژیکی یک سال در انبار مونده باشه کیفیت مطلوبو نداره و معمولا شاید یکی دو ماه بیشتر قابل استفاده نباشه
و اون زیر قیمت اون چیزی که شما تولید کردید.
بله، به اسم تخفیف و یا ارزون فروشی توی این مکانها این کالاها عرضه بشه و این نوعی اجحاف در حق مصرف کننده است، در حالی که پولی که داره میده کالای یا مصرفش رو نتونه نیازش رو درست تامین بکنه. و خواهش ما اینه که حداقل مقدور از واحدهای صنفی که جواز کسب دارن کالا رو خرید بکنن که هم نظارت بهتری ما بتونیم اعمال بکنیم، هم اگر اجحافی در حق مصرف کننده شد بتونیم از طریق اتحادیه و ثبت شکایات مردمی مطالبه عمومی رو پیگیری بکنیم.
بسیار متشکرم از شما، باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده، با شما هم خدافظی میکنیم. این بازار گفتگو هم به پایان رسید.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.